بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا امروز در کاخ سفید واشنگتن با نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو می کند. رئیس جمهوری گرجستان روسیه را متهم کرد در برابر بازداشت 4 نظامی روسی واکنشی غیر معقول نشان می دهد. و امروز در سوئد نام برنده یا برندگان جایزه نوبل در رشته پزشکی اعلام می شود. ساعت 8 بامداد. بامداد شما خوش شنوندگان گرامی رادیو فردا. من فریدون زرنگار با دیگر همکارانم در این بخش خبری با شما خواهیم بود. نخست چند خبر. قرار است امروز دوشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کند. به گزارش رسانه‌های ترک نخست وزیر ترکیه در دیدار خود از جورج بوش خواهد خواست برای محدود کردن عملیات شورشیان کرد مستقر در شمال عراق اقدامات بیشتری انجام دهد. حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا روز شنبه اعلام آتش بس کرد، اما این اقدام مورد بی‌اعتنایی نخست وزیر ترکیه قرار گرفت. نخست وزیر ترکیه روز یک شنبه در یک سخنرانی در دانشگاهی در واشنگتن خواستار همکاری بهتر میان کشورهای غرب با کشورهای مسلمان شد و گفت سوء تفاهم‌های فرهنگی عمیق میان غرب و دنیای اسلام باعث تغذیه گروه‌های افراطی مسلمان در سراسر جهان می‌شود. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان روسیه را متهم کرد در برابر بازداشت 4 نظامی روس مقیم این کشور به اتهام جاسوسی واکنشی غیر معقول نشان می‌دهد. روز یکشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بازداشت 4 نظامی روس در گرجستان را تروریسم دولتی و گروگانگیری خواند. رئیس جمهوری گرجستان ادعای روسیه که اقدام گرجستان را دستپخت واشنگتن با هدف بحران سازی و تیره کردن روابط گرجستان با روسیه خوانده است رد کرد و گفت واکنش غیر معقول روسیه ناشی از عصبی شدن مقامات این کشور است. قرار است امروز در استکهلم پایتخت سوئد نام برنده جایزه نوبل در رشته پزشکی اعلام شود. در میان برندگان احتمالی این جایزه نام دانشمندانی دیده می شود که در زمینه‌های DNA و بنیاخته‌ها پژوهش می کنند. قرار است 11 روز دیگر نام برنده جایزه صلح نوبل امسال اعلام شود. ساعت 8:02:45 بامداد به رادیو فردا گوش می کنید. محمود احمدنژاد رئیس جمهوری اسلامی بر مصمم بودن تهران به ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران بار دیگر تاکید کرده است. آقای احمدنژاد در حالی بر این نکته تاکید دارد که جامعه بین‌المللی همچنان به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی زمین است و متقابلا تاکید دارد که تهران برای رفع این بدگمانی و تردید روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را باید متوقف کند. همزمان آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، بشار اسد رئیس جمهور سوریه متحد هسته‌ای تهران در خاورمیانه جمهوری اسلامی را از همکنون قدرتی هسته‌ای خوانده است که باید به همین عنوان نیز پذیرفته شود. علیرضا طاهری.
به گونه‌ای بی‌سابقه و برای نخستین بار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگویی با روزنامه اسپانیایی ال پائیس جمهوری اسلامی را قدرتی اتمی توصیف می کند و یادآور می شود که سوریه تلاش هایی را آغاز کرده است تا این تحول را برای دیگر دولت های جهان عرب توضیح دهد. با این حال آقای اسد نزدیکترین متحد حکومت تهران روشن نکرده است که منظور او از قدرتی اتمی چیست. رئیس جمهوری سوریه همزمان قدرت اتمی بودن جمهوری اسلامی را واقعیتی خوانده که باید آن را پذیرفت. جمهوری اسلامی زمستان گذشته برای نخستین بار اعلام کرد که با بهره‌گیری از 164 سانتریفوژ یا دستگاه گریز از مرکز موفق به غنی‌سازی اورانیوم در عیاری اندک شده است. آقای احمدی نژاد و سران جمهوری اسلامی بارها تأکید کردند که هدف از روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران هدفی غیر نظامی و صلح جویانه است. اما منابع غربی به خصوص منابع آمریکایی این گفته را برای رفع بدگمانی جامعه بین المللی به برنامه‌های هسته‌ای ایران بسنده نمی‌دانند و با اشاره به نزدیک به 2 دهه پنهانکاری‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که سرانجام نیز نزدیک به 4 سال پیش برخلاف خواست تهران چند و چون آن افشا شد می‌گویند ایران توانایی ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای را ندارد و سوخت تنها نیروگاه هسته‌ای ایران را که با یاری کارشناسان روسی در بوشهر ساخته خواهد شد بر پایه قرارداد باید مسکو تأمین کند و پسماند آن سوخت را نیز از ایران به روسیه برگرداند. از سوی دیگر به گفته منابع آمریکایی موجودی اورانیوم ایران صرفاً پاسخگوی نیاز سوختی یک نیروگاه هسته‌ای به مدت فقط 7 سال است و در نتیجه جمهوری اسلامی باید روشن کند که چرا به رغم این واقعیت که ایران دومین منابع بزرگ شناخته شده گاز طبیعی در جهان را دارد همچنان به دنبال غنی‌سازی اورانیوم است و آن را جانشین موجه گاز طبیعی و ارزان برای تولید انرژی می داند. از همین روز که به گفته یکی از تحلیلگران بریتانیایی با اشاره به این که ایران سرزمین شهرزاد قصه گوست، سران جمهوری اسلامی متهم شدند که برای سرگرم ساختن جهان غرب و ادامه فعالیت‌های هسته‌ای در ایران هر بار قصه پیشین را می‌پیچانند و قصه تازه‌ای سر می‌دهند. به رغم این انتقادات و نیز این استدلال که اورانیوم نیز ماده‌ای جاودان نیست، سران جمهوری اسلامی همچنان با پافشاری می‌گویند مخالفت جامعه جهانی با فعالیت‌های هسته‌ای در ایران صرفاً ناشی از مخالفت ریشه‌ای و بنیادی آمریکا با نظام جمهوری اسلامی است.
علیرضا طاهری گزارش می‌دهد شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در بیانیه تازه خود که در اعتراض به تشدید فشارها بر نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و نقض گسترده حقوق شهروندی در تابستان اخیر منتشر شده نسبت به برخوردهای اخیر با دانشجویان ابراز نگرانی کرده. دولت دهم را به ناکارآمدی در اداره امور مملکتی متهم کرده و نسبت به تشدید فضای خفقان در طول 3 سال آینده در کشور هشدار می‌دهد. جزئیات بیشتر از اشکان پازوکی.
شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در اعتراض به تشدید فشارها بر نهادهای مدنی دانشگاه‌ها و نقض گسترده حقوق شهروندی در تابستان گذشته با انتشار بیانیه‌ای در خصوص برخوردهای اخیر صورت گرفته با این سازمان و اعضای آن موضع‌گیری کرده است. در این بیانیه به دستگیری مهندس موسوی خوئینی دبیر کل این سازمان در حین اعتراض به ضرب و شتم زنان در تجمع مسالمت آمیز 22 خرداد ماه در میدان هفته تیر اشاره شده و آمده است افزایش روند شکنجه ها و آزار و اذیت های روحی و جسمی مهندس موسوی خوئینی با هدف انتقام از افشاگری های او در طول دوران نمایندگی و بعد از آن و اعلام مواضع شجاعانه اش در استیفای حقوق ملت انجام می گیرد. همچنین در ادامه این بیانیه آمده است به کدام قانون به حاکمیت اجازه داده شده زندانی خود را که نمایندگی مجلس در همین حاکمیت بوده دست و پا بسته به روی زمین بکشند، سر به شکافند و شبانه به سلولش بیفکنند. بی هیچ پاسخی بیش از 100 روز وی را به تحمل انفرادی وادارند تا از او توبه نامه بستانند. در این بیانیه به مرگ اکبر محمدی در زندان اوین پس از تحمل 7 سال زندان به عنوان تلخ‌ترین واقعه سیاسی یاد شده است. در این بیانیه همچنین به تداوم بازداشت و عدم رعایت حقوق شهروندی سایر زندانیان سیاسی فارغ از هر گونه عقیده از جمله آقایان دکتر ناصر زرافشان و مهندس حشمت الله تبرزدی و سایر زندانیان مربوط به اعتراضات قومیتی اعتراض و سلامتی و حقوق شهروندی ایشان خواسته شده است. در جای دیگری از این بیانیه از احضارهای پیاپی فعالان دانشجویی، دستگیری‌های برخی از آنان و تعلیق و ستاره دار کردن آنها به عنوان عزم دولت بر تهدید و ارعاب دانشجویان و شروع انقلاب ضد فرهنگی دیگری در دانشگاه‌ها اشاره شده است. این بیانیه همچنین دولت نهم را به ناکارآمدی در اداره امور و روند رو به افزایش گرانی و تورم، کاهش قدرت خرید عمومی و نابسامانی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی با وجود درآمد بی‌سابقه نفتی در طول تاریخ ایران و تبلیغات دروغین متهم کرده است. در پایان این بیانیه نیز آمده است سازمان دانش آموختگان ایران ضمن تاکید بر فعالیت مسالمت آمیز خود در چارچوب قانون و ادامه روند منتقدانه خود نسبت به رفتارها و عملکردهای جاری حاکمیت نسبت به تشدید فضای خفقان در طول 3 سال آتی هشدار می‌دهد و هوشیاری همه دلسوزان آزادی و آبادی و سرنوشت این مملکت را نسبت به بسته شدن بیش از پیش فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه خواستار است.
اشکان پازوکی نگاهی داشت به بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران. و ما در فرانسه 21 سال پس از غرق کشتی رینبو واریور متعلق به نهاد مشهور گرین پیس که برای حفظ محیط زیست مبارزه می کند، اسرار تازه‌ای در مورد قتل مشکوک یک عکاس در جریان این حادثه افشا شده است. این اسرار در حالی افشا می شود که کاندیداهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه از حزب سوسیالیست نامزدی خود را اعلام کردند. جزئیات بیشتر در این باره از میرعلی حسینی در پاریس.
کشتی رینبو واریور هنگامی که در 10 ژوئیه سال 1985 در اعتراض به آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه در آب‌های یکی از بنادر زلاند نو مشغول دریانوردی بود، غرق شد و یک عکاس پرتغالی فرناندو پررا در طول این سانحه که در اثر انفجار کشتی رویداد کشته شد. در نوامبر 85 دو مأمور سازمان ضد جاسوسی فرانسه به اتهام دست داشتن در این انفجار محاکمه شدند. در آن زمان پس از مشاجره ها و بحث های فراوان لوران فابیوس نخست وزیر دولت وقت فرانسه زیر ریاست جمهوری فرانسوا میتران سرانجام اعلام داشت
Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau.
دو مأمور سازمان ضد جاسوسی فرانسه عاملین غرق کردن این کشتی بودند. این دو مأمور که در آن زمان خود را یک زن و شوهر جهانگرد معرفی کرده بودند، پس از کشف هویتشان روشن شد که زن و شوهر نیستند و پس از دستگیری در حالی که هر یک محکوم به 10 سال زندان در زلاند نو شده بودند، چند ماه پس از آغاز دوران اسارتشان به فرانسه بازگشتند. در حالی که در آن زمان هویت سایر اعضای کماندویی که در این عملیات شرکت داشت افشا نشد، نام شخص دیگری که در هنگام انفجار کشتی رینبو واریور در محل حضور داشت در روزنامه‌ها به میان آمد. این شخص ژرار رویال، عضو سابق سازمان ضد جاسوسی فرانسه و برادر خانم سگولن رویال، یکی از کاندیداهای حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه است که روز جمعه نامزدی خود را اعلام کرد. پس از 21 سال ناگهان 2 روز پیش برادر دیگر خانم سگولن رویال آنتوان رویال این خبر را تایید کرد و گفت برادرش ژرار رویال به او گفته است که او در کشتی گرین پیس رینبو واریور بمب کار گذاشته است. انتشار این خبر موجب شوک و شگفتی اعضای خانواده عکاس مقتول شد که 20 سال است همچنان برای مجازات عاملین قتل وی درخواست دادخواهی می کنند. در حالی که پلیس نیوزیلند خاطرنشان ساخته که این پرونده را مجدداً برای رسیدگی خواهد گشود، سازمان گرین پیس به نتیجه آن اطمینانی ندارد. استیو شالهورن مسئول گرین پیس در زلاند نو میگوید فرانسه میباید سایر اعضای مسئول در این عملیات را تحت پیگرد قرار دهد، اما بدون تردید این کار را نخواهد کرد چون تصمیم انفجار کشتی در رده‌های بالای دولت فرانسه اتخاذ شده بود. در فرانسه سگولن رویال که تبلیغات انتخاباتی خیش را آغاز کرده در واکنش به افشای خبر شرکت برادرش در عملیات نابودی کشتی رینبو واریور گفت شگفتی من بر این است که این خبر درست در فردای اعلام نامزدیش در انتخابات آینده افشا شده است و در هر صورت این وظیفه وزارت دفاع است تا در این باره توضیحی بدهد. در حالی که منبع و دلیل افشای این خبر معلوم نیست، لوران فابیوس نخست وزیر وقت فرانسه در 1985 که او نیز نامزدی خود را از سوی سوسیالیست ها برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرده است، در واکنش به افشای این خبر گفت بدون شک انتشار این خبر تصادفی است.
Si on reparle de cette histoire qui est arrivée il y a plus de 20 ans pour mettre en cause madame Royal et peut-être pour me mettre en cause aussi.
اما اگر پس از 20 سال هدف این افشاگری لطمه زدن به خانم رویال و یا شخص او که در آن زمان نخست وزیر بود باشد، چنین گونه مبارزه محوی مورد پسند وی و در مرام او نیست. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
افشای اسرار قتل یک عکاس پرتغالی در جریان انفجار کشتی متعلق به گرین پیس رینبو واریر میرعلی حسینی گزارش میداد و با پایان یافتن این گزارش خبرها و گزارش های این ساعت ما هم به پایان میرسد.